سیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده و... آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام محضر یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند، روزداران مؤمن و خداجو، با افتخار خدمتان رسیدیم. با اتفاق همکارانم با تقدیم برنامه امروز انعکاس شنبه 23 اوت 1404. امیدوار هستم که شما هم فرصت داشته باشید و حدوداً 30 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خب دوستان، امروز هم در 30 دقیقه‌ای که خدمتتان هستیم رخدادهای گوناگون صحبت خواهیم کرد، اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. نگاهی به نخستین پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی. و تشدید تنش‌های نظامی میان پاکستان و حکومت طالبان. خب دوستان، خدمتتان هستیم. چنانچه در جریان هستید، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران، اخیراً پیام عمومی را صادر کردند که در این پیام، که نخستین پیام بود، مطالب و نکات مهمی خطاب به ملت بزرگ ایران، رزمندگان شجاع ایران و جبهه مقاومت، همچنین آسیب دیدگان حملات اخیر، سران و رده‌های مؤثر در بعضی کشورهای منطقه بیان کردن. ایشان با تأکید بر نقش تحسین برانگیز مردم در تضمین اقتدار و رهبری کشور و حضور امارگونه ملت در صحنه و ضرورت حفظ وحدت بین آحاد مردم افزودن، باید حضور مؤثر در صحنه مورد توجه همگان باشد. رهبر انقلاب اسلامی با تشکر صمیمانه از رزمندگان شجاع ایران و جبهه مقاومت، خواست توده‌های مردم را تداوم دفاع مؤثر و پشیمان کننده دانستند و تأکید کردند که همچنان از اهرم مسدود کردن تنگه هرمز باید استفاده شود. ایشان همچنین تأکید کردند به هر صورت ما از دشمن غرامت خواهیم گرفت و اگر امتناع کند به اندازه‌ای که تشخیص بدهیم از اموالش بر خواهیم داشت و اگر آن هم مقدور نباشد به همان اندازه از اموالش را نابود خواهیم کرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به همسایگی خاکی یا آبی ایران با 15 کشور گفتند ما همیشه مایل به ارتباط گرم و سازنده با همه آنان بوده ایم و هستیم، لکن دشمن از سالها قبل به تدریج پایگاه‌های اعم از نظامی و مالی را در بعضی از این کشورها احداث کرده تا تسلط خود بر منطقه را تأمین نماید. ایشان افزودند در هجوم اخیر بعضی از پایگاه‌های نظامی مورد استفاده قرار گرفت که طبعا ما همانطور که هشدار صریح داده بودیم و بدون اینکه تعرضی به آن کشورها صورت دهیم صرفا همان پایگاه‌ها را مورد حمله قرار داده‌ایم. از این پس باز هم بناچار این کار را ادامه خواهیم داد، گرچه همچنان معتقد به لزوم دوستی بین خود و آن همسایگانمان می باشیم. ایشان همچنین به همگان اطمینان دادند که از انتقام خون شهدای ملت ایران صرف نظر نخواهد شد. رهبر انقلاب اسلامی در پایان پیام خود از حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف تقاضا کردند در این باقی مانده از مدت لیالی و ایام قدر و ماه مبارک رمضان از درگاه حضرت حق برای ملت ما غلبه قاطع بر دشمن و همچنین عزت، وسعت و عافیت و برای رفتگانشان مقامات و عافیت اخروی را طلب نمایند. به هر صورت در رابطه با اهمیت این پیام که از ابعاد مختلف خب طی روزهای اخیر مورد بحث و بررسی قرار گرفته، ما هم گفتگوی انجام دادیم با عبدالشهید ثاقب، کارشناس افغانستانی، و از ایشان خواستیم که در رابطه با جزئیات و نکات مهم این پیام بر ما صحبت بکنند.
عرض سلام و احترام خدمت شما و خدمت شنوندگان محترمتان. نخستین پیام رهبری جمهوری اسلامی ایران منتشر شد، خواندم، حاوی نکات بسیار عمیقی بود. اول موضوعات درباره شخص رهبر شهید انقلاب اسلامی داشت و همچنان پیام به ملت ایران، تشکری از ملت ایران که استاده شدند، مقاومت کردند و همچنان هم از مقاومت مدنی مردم در خیابان در واقع به یک نحوی تشکری کرده بود و هم از مقاومت میدانی مردم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. پیامی به کشورهای منطقه داشت که در اون به صراحت توصیه شده بود به کشورهای منطقه که دوست ما هستیم، ولی پایگاه‌های آمریکا باید تعطیل شود و این پایگاه‌ها به نفع صلح و ثبات در منطقه نیست. حرفایی که واقعا خیلی مثلا با اهمیت بود، جدی بود، پیام جدی استادگی رو میداد. مهمترین برداشتی که من از این داشتم و دیدم در رسانه‌های غربی هم این برداشت صورت گرفت، وقتی ترامپ بالای رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران حمله کرد و او را به شهادت رساند، احساس میکرد که با زدن رهبری نظام شاید نظام در واقع فرو بپاشه و دچار مثلا خلای رهبری شود. اما این پیام نشان داد که در واقع رهبری سوم جمهوری اسلامی ایران ادامه دهنده راه دو رهبری پیشین است و از مسیر انقلابی و ضد استکباری که جمهوری اسلامی ایران داشته دنبال میکرده، همون مسیر در واقع با نیروی بیشتر و جوانتر ادامه میدن.
فکر میکنین که انتشار نخستین پیام رهبر جدید انقلاب چه تأثیری میتونه بر معادلات منطقه‌ای، محور مقاومت و نگاه ملت‌های مسلمان به ویژه نخبگان و جوانان افغانستانی نسبت به آینده تحولات جهان اسلام داشته باشه؟
عمدترین تأثیرش مثلا ای است که الهام بخش میشه برای هم در داخل برای مردم ایران داخل و ای که اینا باید استادگی بکنن. کسی هست که هنوز هم محکم استاده است روی موضوع استکبار ستیزی و همچنان دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران و حمایت از مستضعفان جهان. و پیام عمدهش برای نیروهای مقاومت در جهان اسلامی هم این است که اینا از طرف ایران تنها گذاشته نخواهد شد، ایران در کنارشان است و متحدانه در برابر استکبار باید استاده شوند و با ضرباتی که در واقع ایران به پایگاه های استکبار وارد کرده و برای مثلا رژیم صهیونیستی وارد کرده، اونها تضعیف شده و در حال حاضر فرصتی از این است که میتونن آمریکا را از منطقه اخراج بکنن، پایگاه هایش را تعطیل بکنن. در مجموع یک پیام خیلی امیدوار کننده و الهام بخش برای تمام آزاد خواهان منطقه بود و نشان دهنده این که اینجا کسی هست که در برابر استکبار میسته و برشان جواب نه میگه قاطع. تجلیل بیعت هایی که در خارج از ایران و خارج از جامعه ایران صورت میگیره معنایش است که سید مجتبی خامنه ای تنها مثلا رهبر سیاسی ایران نیست، بلکه رهبری مذهبی جهان اسلام است و جانشینی کسی است که قائد امت بوده. این تنها رهبر ایران نبوده، قائد امت بوده و این نشان دهنده عزیز که جهان اسلام حداقل در سطح مردمی و در سطح جریان‌های مطرح سیاسی داره طرف یک وحدت و همگرایی و به طرف ایجاد یک محور واحد میره و این خیلی امیدوار کننده است برای همگرایی و ایجاد وحدت در میان مسلمان.
ساین رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک
0-794-71-71-44
راه‌های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
خب، صحبت‌های محترم عبدالشهید ثاقب کارشناس افغانستانی بود در تحلیل نخستین پیام حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران. همچنان در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه انعکاس. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از اجرای موج 48 عملیات وعده صادقه 4 علیه اهداف آمریکایی صهیونی خبر داد. موج 48 عملیات وعده صادقه 4 با رمز مبارک قمر بنی هاشم علیه السلام تقدیم به شهدای والا مقام شیرازی و ابراهیم زاده، همزمان با حزب الله لبنان علیه اهدافی در شمال سرزمین های اشغالی الجلیل، حیفا و پایگاه های نظامیان تروریست آمریکا در منطقه انجام شد. این موج با شلیک مشکای سوخت جامد خیبرشکن و سوخت مایع قدر و پهپادهای انهدامی با عنایت الهی به صورت کاملا موفق به اجرا درآمد. نشست نخبگان افغانستانی با عنوان افغانستان همدل 4 با حضور جمعی از نخبگان، فعالان و شخصیت‌های افغانستانی در سالن اجتماعات مدرسه علمیه حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه شریف برگزار شد. این نشست با محوریت محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی، بررسی تحولات اخیر منطقه و اعلام بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای برگزار شد. در پایان این نشست بیانیه پایانی قرائت شد. در این بیانیه حاضران ضمن محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و تجاوز به جمهوری اسلامی ایران بر حمایت از مردم مظلوم منطقه و جبهه مقاومت تأکید کردند. همچنین در این بیانیه با اعلام بیعت با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای بر تداوم مسیر مقاومت، وحدت امت اسلامی و ایستادگی در برابر دشمنان اسلام تأکید شد. علیرضا بگدلی سرپرست سفارت ایران در کابل با اشاره به تصمیم حکومت طالبان برای عدم واگذاری پایگاه هوایی بگرام به آمریکا، ضمن قدردانی از درایت و عقلانیت مقامات افغان تاکید کرد این اقدام نمونه ای از تصمیم گیری مبتنی بر باورها و اصول اسلامی بوده است. سرپرست سفارت ایران در کابل با اشاره به اقدامات دفاعی ایران در برابر پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه گفت اگر هوشمندی مقامات افغانستان نبود و آمریکایی ها می توانستند با توطئه‌ها و تهدیدهایی که می کردند به بگرام برگردند، چه بسا که امروز ما با شما هم در این زمینه دوچاره یک درگیری می شدیم. بگدلی افزود ببینید یک عقلانیت وجود داشت. البته باور رهبری افغانستان در عدم حضور نظامیان آمریکا در بگرام به عقیده و اعتقاد آنها برمی گردد، به قاعده نفی سبیل برمی گردد. این که هیچ مسلمانی بر اساس قاعده قرآنی نفی سبیل حق ندارد عزت مسلمان را زیر پا بگذارد، حق ندارد دست برتر را به دشمن مسلمانان بدهد. سرپرست سفارت ایران در کابل در ادامه تصریح کرد افغانستان این راه را نه برای ما رفت، بلکه برای باور و اعتقاد خودش رفت، ولی نتیجهش را امروز ما در برادری دو کشور می‌بینیم. ما قدردان این هستیم. وی همچنین تاکید کرد به کشورهای همسایه اطمینان می‌دهیم که به محض نابودی این پایگاه‌ها عالی‌ترین سطح رابطه را با شما خواهیم داشت. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اخیراً مایک والتس نماینده آمریکا در سازمان ملل با اشاره به جنگ جاری علیه ایران گفت ای کاش آمریکا هنوز پایگاه هوایی بگرام در افغانستان را در اختیار داشت. اظهار نظر نماینده آمریکا در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز پیشتر بارها از بازپسگیری پایگاه راهبردی بگرام سخن گفته بود و همچنین هشدار داده بود که طالبان باید این پایگاه نظامی را دوباره به آمریکا تحویل دهد. در غیر این صورت اتفاق بدی رخ خواهد داد. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. همچنان در خدمتتان هستیم از رادیو دری با تقدیم برنامه انعکاس. دوستان، چنانچه در جریان هستید، پاکستان یک بار دیگر اهدافی را در کابل، قندهار، پکتیکا و پکتیا بمباردمان نمود. حملات حوالی نیمه شب جمعه در ناحیه 21 در شرق کابل، در میدان هوای قندهار، در ولسوالی چمکنی پکتیا و در مناطقی از پکتیکا صورت گرفت. شاهدان عینی گفتند که در حمله بر منطقه پل چرخی در ناحیه 21 کابل دست کم 4 فرد ملکی شامل زنان و مردان کشته شده و بیش از 20 تن دیگر مجروح گردیده و 4 منزل مسکونی نیز تخریب شده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صفحه ایکس خود نوشته که در حملات پاکستان به کابل، قندهار، پکتیکا، پکتیا و مناطق دیگر منازل مسکونی هدف قرار داده شد و افراد ملکی کشته و مجروح گردید و در بعضی جاهای دیگر بمب‌ها در دشت‌ها و زمین‌های مخروبه اصابت نمود که البته تلفاتی در پی نداشته است. در همین حال صدیق الله نصرت، معاون سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان، اعلام کرد که در واکنش به تجاوزهای نظامی پاکستان، نیروهای هوایی افغانستان صبح دیروز مراکز و تأسیسات استراتژیک ارتش نظامی پاکستان را در منطقه کوهات ایالت خیبر پختونخوا هدف حملات هوایی قرار دادند. در همین حال سخنگوی ارتش پاکستان بامداد امروز با صدور بیانیه‌ای از حملات پهپادی شب گذشته با منشأ افغانستان خبر داد و گفت طالبان افغانستان چند پهپاد ابتدایی را به سمت پاکستان به پرواز درآوردند. اما گروه بین المللی بحران از کشورهای ترکیه، قطر و عربستان سعودی خواستند به عنوان میانجی در کاهش تنش‌های مرزی میان حکومت طالبان و پاکستان تلاش کنند. این سازمان اعلام کرده که گفتگوهای سطح بالا میان کابل اسلام آباد در حال حاضر در دستور کار نیست، اما مذاکرات با میانجیگری کشورهای دوست میتواند خطوط سرخ دو طرف را روشن کرده و از درگیری مسلحانه هم جلوگیری کند. پیرامون این تنش‌ها، نخست گزارش زهرا سلطانی را از کابل با هم بشنویم.
گروه بین المللی بحران از کشورهای ترکیه، قطر و عربستان سعودی خواسته به عنوان میانجی در کاهش تنش‌های مرزی میان حکومت طالبان و ارتش پاکستان تلاش کنند. این سازمان اعلام کرده است که گفتگوهای سطح بالا میان کابل و اسلام آباد در حال حاضر در دستور کار نیست، اما مذاکرات با میانجیگری کشورهای دوست میتواند خطوط سرخ دو طرف را روشن کرده و از درگیری مسلحانه جلوگیری کند. با این حال تلاش‌های پیشین میانجیگران به دلیل کارشکنی پاکستان در مذاکرات به نتیجه نرسید. در گزارش گروه بین المللی بحران آمده است که نشستن پشت میز مذاکرات یا میانجیگری کشورهای دوست دست کم میتواند و انتقال خطوط سرخ دو طرف کمک کند. چنین مذاکراتی مستلزم صبر و شکیبایی هر دو طرف است، اما گزینه جایگزین، یعنی از سرگیری درگیری‌های مسلحانه، پیامدهای بدتری خواهد داشت. گروه بین المللی بحران توصیه کرده است که پاکستان باید سیاست‌های تجارتی و مهاجرتی خود در قبال افغانستان را بازنگری کند و همچنین در واکنش به بحث‌های مربوط به خیبر پختونخوا با مردم محلی مشورت کرده همکاری میان اردو و نیروهای امنیتی ایالتی را تقویت کند و تمرکز بیشتری بر حل چالش‌های داخلی خود داشته باشد. نجیب الرحمن شمال، آگاه مسائل سیاسی، در این باره می‌گوید.
این عملات که امروز هم در آن طرف خط فرض دیورند انجام شده و مناطق مختلف افغانستان را زیر بمباردمان و راکت پراگنی قرار میدهد، نه تنها باعث تلفات انسانی و بیگناهان میشه، بلکه میتواند تنشهای منطقه را دامن بزند که به هیچ صورت به نفع افغانستان و پاکستان نمی باشد و با پاکستان از بازی های چندگانه خود در قبال افغانستان خودداری کرده و میز مذاکره صلح‌آمیز و تفاهم برگردد.
در همین حال حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان اعلام کرده است که ارتش پاکستان سه‌شنبه 19 اوت حملات توپخانه‌ای و راکتی بر ولایت‌های نورستان، پکتیکا، خوست و پکتیا انجام داده که در اثر این حملات 3 نفر کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند و همچنین در اثر این حملات چند خانه مسکونی و یک مسجد تخریب شده است.
سیمی پکتیکا، پکتیا، نورستان او خوست ولایتونه که پر دیسیمو سلگونه ده هوان او در دیسی توپ مرمی پایر کرده وی او لعمل از مجرد شمیر هوادوالو تجانی او مالی زیانه راوشتی و سلدی جمله ده پکتیا ولایت پتان ولسوالی ده کورت پکیلی که از مجرد ولسی خلگو پر کورونو.
از سوی هم شماری از آگاهان مسائل نظامی از جمله سرور نیازی تاکید می کنند که افغانستان و پاکستان باید با تنش‌ها و درگیری‌ها پایان دهند تا از آسیب رسیدن به غیر نظامیان و تخریب زیرساخت‌ها جلوگیری شود، زیرا ادامه این درگیری‌ها جز تلفات انسانی و آسیب به افراد ملکی نتیجه دیگری در پی ندارد.
به نظر من جنگ هیچگاه راه حل نیست. پاکستان نمیتونه به این حملات توپخانه‌ای و بمباردمان مردم بیگناه اهداف که داره او را به دست بیاره. پاکستان اگر میخواهد که در کنار افغانستان من حس یک همسایه خوب زندگی بکنه و رابطه خوبی با افغانستان داشته باشه، باید از راه دیپلماتیک پیش بیه.
مقام های حکومت طالبان همواره اعلام کردند که آنان طرفدار جنگ نیستند و درگیری های کنونی میان افغانستان و پاکستان بر افغانستان تحمیل شده است. به گفته مقام های حکومت طالبان، آنان همواره بر حل اختلافات از طریق گفتگو با مذاکره تاکید داشته و ادامه تنش ها را ناپسند و نگران کننده می دانند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
اما برای بررسی بیشتر تنش میان افغانستان و پاکستان آخرین وضعیت گفتگوی هم با محمد صالح سلجاکی نماینده سابق پارلمان افغانستان داشتیم و نظر وی را پرسیدیم.
بدون شک ادعاهایی که از جانب اداره استخباراتی پاکستان اشاعه شده است و همچنین حکومت پاکستان مبنی بر این است که امنیت ملی پاکستان از اثر نفوذ و وارد شدن گروه‌های توریستی تی تی پی و حامیان از اونها تهدید میشه. شرط ما این است که اداره موجود در افغانستان از این گروه های حمایت نکنند. اما این گروه ها هم در داخل خانواده اینا خود اینا حضور دارند و این به اثبات اداره پاکستان قبول کرده که بدون حمایت اداره افغانستان از تی تی پی اینا وارد عملیات های محلی نخواهند شد. هر روز تنش ها در حوزه شمال پاکستان خصوصا حوزه قبائلی از او اتفاق میفته و پاکستان این گناه به گردن افغانستان و حمایت اداره افغانستان از گروه های توریستی میندازه. شرط های گناه دارند، شرط های ایست که باید مانع از این حرکات بشند و جانب اداره افغانستان هم کاملا ایراد میکنه که موضوع یک موضوع داخلی پاکستان است. لذا و در ضمن تمام این تنش ها و این بی‌اعتمادی ها با یک پسینه تاریخی به نام خط فرضی دیورند در حقیقت اتکا داره. خط فرضی دیورند بر اساس ادعای افغانستان تاریخ انعقاد و توافقنامه موجودیت خط عدم تعارض دیگر گذشته. لذا او خط یک خط فرضی سرحد واقعی افغانستان نیست. از جانب پاکستان میگه نه خیر، این یک سرحد واقعی است که حکومت‌های گذشته افغانستان به نوع او به رسمیت شناختند و ملل متحد هم بخشی از جغرافی های پاکستان را در مدید همین سرعداد میشناسند. لذا بر اساس او پسینه اختلافی که میان افغانستان، دولت های افغانستان و پاکستان همیشه وجود داشته، این تنش ها نیز شدت گرفته است. ایجاب میکند که برای حل اختلاف این کشورها یک کمیته حقیقت‌یاب بین ملی ایجاد بشه یا ملل متحد به این مداخله بکنه تا ای که آزار این جنگ به هر صورت که هر روز شدت زیاد میشه به مردم دیگر نرسه. یا به ادعاهای خود اینها اثبات به وجود بیارن و از کمیته صلح منطقوی یا بین المللی ایجاد تشکیل بشه، یا به غیر از او امین ادامه پیدا خواهد کرد و همچنان باعث ایجاد مشکلات برای مردم افغانستان و بدون شک مردم پاکستان به دلیل بسته شدن مرزها داره. تا به حال هیچ روزنه‌ای برای حل و پایان دادن به این تنش موجود نیست. از جانب هم حکومت افغانستان یا اداره موجود افغانستان به شدت هر گونه توافق یا تعهد مبنی بر عدم حمایت یا موجودیت گروه تروریستی در افغانستان رد میکنه و نداره ایجونه تعهد جانب پاکستان هم به شدت. این موضوع همچنان باقی است، ایجاب میکند که ملل متحد، همین ملل متحد پسیف و ناتوان، اگر خواسته باشه تنش موجود در افغانستان حل بکنه بدون شک باید به شدت مداخله بکنه، مثل که هیچ ظرفیت و انرژی و پتانسیل برای حل حمله جنایتکاران به جمهوری اسلامی ایران نداره.
جناب آقای سرجوغی، هیچ چشم‌انداز مشاهده نمیشه از اینکه گروه‌های بین‌المللی کشورهای منطقه بخواین پایان بدن به تنش‌ها یا میانجیگری کنن؟ چون در گذشته تلاش‌های در این راستا صورت گرفته بود که نتایج رضایت بخش نداشت و نه افغانستان و نه پاکستان حاضر نشدن به خواسته‌های کشورهای منطقه و کشورهایی که میانجی شدن تمکین کنن. فکر می‌کنین در شرایط حاضر اگر کشورهای منطقه یا کشورهای همسایه بخواین میانجیشن، آیا حاضر هستن که افغانستان و پاکستان تمکین کنن به خواسته های نه؟
تا به حال خوب چنین حالات ایجاد شده. ترکیه، جمهوری اسلامی، چین و کشورهای مختلف هستند که روسیه حتی از خیشتنداری برای اینا سفارش کردن، حتی که بشنن در طریق گفتگو و دیپلماسی مشکلات موجود را حل بکنن. اما هر دو جانب بر خواسته های خود پافشاری میکنن و هیچ کدام از خواسته های خود عقب نشینی نمی کنن. به چند دلیل: اول به خاطر اینکه برای اونها یک خوراک داخلی داره این ادعاهای سخت، هر کدام مشکلات داخلی حکومت خود به گردن این جنگ می اندازن و از جانب دیگر هیچ کدام نمی خواهند که گویا یک انعطاف نشان بدن به دلیل که جایگاه سیاسی شکنندشان در میان افکار عمومی جامعهشان بیشتر از شکنند بشه و اون موقف یا موقعیتی که تا به حال به دست آوردن طی سالهای گذشته او رو سرعت در دست بنند. با تمام امینه هم یک جنگ تمام کننده نیست، یک جنگ باید گفت که دوامدار، به خاطر به دست آوردن زمینه جهت حل سیاسی و دیپلماتیک که مهداف از هفته جنگ و ایلا سرحدات به این طولانی بودن، نیروهای نظامی بسیاری که پاکستان در از دو جانب میتوانند حتی گپای قطعی تر تمام کننده تر یا فشارهای بسیار جدی تر به وجود بیارند که جانب اداره افغانستان حداقل انعطاف نشان بده در برابر خواستای پاکستان، و یا ای که قدرت‌های منطقوی اونا هم وارد بشن پاکستان را در حقیقت مجبور بکنن تا ای که یک گفتگوی سیاسی برای حل یک قضیه کنار بیان و تمکین بکنن. تا حال این نیست. هر چقدر که عمر این جنگ طولانی تر میشه کشورهای دیگر از این موقعیت استفاده میکنن و سبب میشن تا این منازعه را دوامدارتر بسازن و این نگرانی سبب برای عدو ملت سبب خواهد شد که گویا منافع آنها، منافع امنیتی، منافع سیاسی آنها در حوزه بدون شک یک کم بهتر شد. هندوستان از جمله کشورهایی است که همیشه پاکستان در این حملات محکوم ساخته. چین گپای دو طرفانه ای گفته است برای حل این قضیه، جمهوری اسلامیان از خویشتنداری صحبت کرده، روسیه هم گفته است که از طریق گفتگو مسائل حل بکنه. اما یک اقدام جدی بین المللی و منطقوی برای حل یا متوقف ساختن چنین منازعه تاکنون صورت نگرفته. تمام قضایای افغانستان، حملات پاکستان به افغانستان و شکایت هایی که از جانب اداره افغانستان بر علیه پاکستان اقامه میشه تحت شعاع جنگ ویرانگر است که در خلیج فارس ادامه داره. به همین دلیل اهمیت از این کاملا کمتر بوده و کمتر توجه جامعه جهانی را نیز به این طرف مرتوب شده.
خب دوستان جان، تشکر و سپاس از اینکه همراه ما بودید. همتون را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا، حق نگهدارتان.